با سلام، جف القلم. در حدیثی داریم که جف القلم به ما انت لاق، یعنی قلم خدا خشک شد به آنچه لیاقت داری. پس در اینجا دو واژه کلیدی هست، یکی قلم خدا و یکی هم لیاقت ما. اگر به کلمه خدا دقت کنیم متوجه می شویم که از دو بخش تشکیل شده است، یکی خود و دیگری آ. آ مخفف فعل امر بیا هست، بنابراین خدا یعنی به خودت بیا، خودت را بشناس. این که توصیه شده که همیشه به یاد خدا باشیم، یعنی هر لحظه به خودمان بیاییم، ببینیم در فضای ذهن هستیم یا بیرون از این فضا. چون این خود ارزیابی ما در این لحظه است که سرنوشت ما را رقم می‌زند. کلمه سرنوشت هم جالب است، یعنی در این لحظه زندگی ما بر اساس اینکه در چه فضایی هستیم اثر نوشته می شود. اگر در فضای ذهن باشیم و فکر و عمل کنیم، داریم سرنوشتمان را بد می نویسیم. اگر در خارج از فضای ذهن باشیم، یعنی ناظر افکارمان باشیم، داریم سرنوشتمان را خوب می نویسیم. با توجه به این مقدمه کوتاه، معنای حدیث برای من روشن‌تر می شود. این خودمان هستیم که لیاقتمان را تعیین می کنیم، نه هیچ عامل بیرونی دیگر. در مثنوی دفتر پنجم بیت 31-33 آمده است که کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت. ما اگر خودمان را درست بشناسیم، به این درک عمیق میرسیم که همه من ذهنی درست کرده ایم و داریم راه را کج می رویم. باید به خودمان بیاییم و راهمان را عوض کنیم. تا کی باید تاوان این غفلت و فراموشی را پس بدهیم؟ با وجود این همه ابیات روشنگر و آیات بیدار کننده در قرآن، کجروی ما نتیجه نسیان و کاهلی و احساس عدم نیاز به رفتن از فضای دردآلود ذهن می باشد. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. مثنوی دفتر ششم بیت 427. قسمت حق خود بریدی توز جهل، قسمت خود را فضایت مرد اهل. مثنوی دفتر دوم بیت 28-24. این ابیات همه جنبه کاربردی دارند، یعنی با استفاده از اینها ما باید درون خودمان را عوض کنیم. وقتی به خودمان آمدیم، آن وقت است که کارهایی هم که در دنیای واقعی انجام می دهیم پربار خواهد بود. در آیه 11 سوره رعد هم آمده است که به راستی که خداوند وضع و حال هیچ قومی را دگرگون نمی کند و ایشان را از نیکبختی به بدبختی و از بدبختی به نیکبختی نمی برد مگر آنکه خود را دگرگون سازند. و هرگاه خداوند به سزای اعمال برای هر قومی بدی بخواهد، هیچ کس نمی تواند آن را از ایشان بازگرداند و جز خداوند یار و یاوری نخواهند داشت. در این آیه هم به این مطلب مهم اشاره شده است که حال درونی و بیرونی هر ملتی را خودشان تعیین می کنند. این هم ترفند من ذهنی است که همه تقصیرها را گردن دیگران می اندازد. نیکبختی و بدبختی از این لحظه آغاز می شود. اگر ناظر افکارمان باشیم و در حال خود ارزیابی باشیم، قلم زندگی نیکی برایمان می نویسد. حال درونمان هم نیک است. اگر من ذهنی را به حال خودش رها کنیم، قلم زندگی بد می نویسد. حال درون و بیرونمان خراب است. آیا این آیه نمود بیرونی ندارد؟ چرا دارد؟ کاملا واضح و شفاف می گوید که اگر وضعیت درون و بیرونمان خراب است، نتیجه عمل خودمان است. به خاطر این است که خدا را یاد نکرده ایم، یعنی به خودمان نیامده ایم. در آیه دیگری آمده است که پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید. خدا را یاد کنیم یعنی اینکه به خودمان بیاییم و مراقب هوشیاری خودمان باشیم. خدا را سپاس گفتن هم یعنی از این توانایی عملا استفاده کنیم و ناسپاسی هم یعنی اینکه اختیار فکر و عملمان را به من ذهنی بسپریم. و در ادامه آیه 11 سوره رعد آمده است که هرگاه خداوند برای قومی بدی بخواهد، هیچ کس نمیتواند آن را از ایشان بازگرداند. خب این موضوع که خداوند برای هیچ کس و هیچ ملتی بدی نمیخواهد را کاملا میتوانیم درک کنیم اگر به خودمان بیاییم. ولی در توهم من ذهنی و با سبب سازی هایش میگوییم خدا سرنوشت ما را بد رقم زده است. به عبارت دیگر آیه میگوید اگر قومی بعد از اینکه من ذهنی درست کردند به خودشان نیامدند و همچنان مشغول خرابکاری بودند، هیچ کس نمیتواند جلوی خرابکاری آنها را بگیرد. خب این را هم ما کاملا در احوال امروز بیشتر ملت ها میتوانیم به وضوح ببینیم که چطور روز به روز وضعشان خرابتر شده است. این واقعیت هم که ما میتوانیم از اثر پی به مؤثر ببریم، می تواند به ما کمک کند که ماهیت و خاصیت هر چیزی را بشناسیم. مثلا اینکه همه چیز در این کائنات با یک نظم خاصی در جریان است، نشان دهنده این است که یک گرداننده توانا و دانایی دارد این کار را می کند. حالا می توانیم اسمش را خدا یا زندگی یا عقل کل بگذاریم. پس نتیجه می گیریم که خدا کارش سازندگی و آبادانی است و این خرابکاری هایی که به وجود آمده است کار یک عامل دیگری است که خاصیتش خرابکاری و بیسامانی است. بنابراین در ما دو خاصیت توانایی اثرگذاری دارد، یکی خداییت ما که جنس اصلی ماست، یکی هم دیویت ما که خاصیت من ذهنی است. اگر در این لحظه حواسمان به خودمان باشد، جنس اصلی ما در حال اثرگذاری است و طبیعتاً آثار مثبت و سازنده‌ای به بار می آید. ولی اگر در غفلت و فراموشی باشیم، دیو یا من ذهنی در حال کار است که نتیجه جز خرابکاری و ایجاد درد نخواهد داشت. در دفتر چهارم مثنوی آمده است که هر که او بی سر به جنبد دم بود، جنبشش چون جنبش کجرم بود. کجرم و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر بکوب آن را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. مثنوی دفتر چهارم بیت 14-30. خب حالا باید کاربرد این ابیات را در خودمان پیدا کنیم و ببینیم چطور با توجه به خاصیت هایی که از من ذهنی در این ابیات ذکر شده است می توانیم پی به وجود آن در خودمان ببریم. عبارات و کلمات بی سر جنبیدن، جنبش، جنبش کجرم، کجرو، شبکور، زشت و زهرناک، پیشه، حسن اجسام پاک، سرکوبیدن و خلق و خوی مستمر در ابیات فوق جای تأمل دارد. با توجه به قضیه از اثر پی به مؤثر بردن می توانیم خودمان را بر اساس این خاصیت ها ارزیابی کنیم. آیا آثاری که الان در جامعه ایمان دیده می شود نشان از سازندگی و سامان و نظم است یا نه حاکی از خرابی و بی نظمی و بی سامانی است؟ اگر اثرات به وجود آمده خوب و دلپذیر نیست، پس نشان می دهد که ما بی سر زندگی جنبیده ایم. اگر می بینیم که روز به روز بی سامانی، کسادی، کمبود و قحطی بیشتر شده است، همین خاصیت دیویت ما در کار بوده است. مثلا اگر مشکل کم آبی را در نظر بگیریم، هر کدام از ما باید ببینیم به نوبه خودمان چطور آب را هدر داده ایم. آیا از آب شرب برای شستن اتومبیلمان یا حیات خانه‌مان استفاده کرده ایم؟ آیا وقتی حمام می کنیم بیش از اندازه آب مصرف نمی کنیم؟ یا مثال دیگر این که اگر وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست به صورت بحران در آمده است، آیا ما چقدر نقش داشته ایم؟ نگوییم هیچی، حتما نقش داشته ایم و داریم. مثلا اگر اتومبیل داریم، آیا برای طی یک مسافت کوتاه از اتومبیل استفاده می کنیم چون تنبلی من اجازه نمی دهد پیاده روی یا دوچرخه سواری کنیم؟ از این موارد بسیار زیاد است که همه ما به اندازه سهم خودمان اثرگذار بوده ایم. بالاخره همه ما در حال جنبیدن و فعالیت هستیم و نتیجه و اثر این جنبیدن ها در دراز مدت مشخص می شود. اگر الان نتایج دردناک و زشت و آزاردهنده ای را شاهد هستیم، یعنی اینکه مثلا در عرض 40-50 سال با من ذهنی عمل کرده ایم. در بیت می گوید خلق و خوی مستمرش این هاست، یعنی خرابکاری پشت خرابکاری و تکرار خرابکاری. همچنین میگوید پیشه من ذهنی خستن اجسام پاک است. نمیتوانیم انتظار عشق و محبت داشته باشیم چون اصلا بلد نیست عشق بورزد. مثل اینکه حرفه یک نفر مثلا برقکاری باشد، بعد ما انتظار داشته باشیم کار پزشکی انجام دهد. تنها چاره هم این است که این خاصیت مخرب را شناسایی کنیم و از کار بیاندازیم. البته این کار نیاز به فضاگشایی، صبر، خواندن و تعمق در ابیات بزرگانمان و پیدا کردن کاربرد عملی آنها در زندگی فردی و جمعی ماست. از این طریق است که می توانیم جامعه ای آباد و پر از ساختارهای خوب و بیدرد بسازیم و به تدریج خرابی های ناشی از جنبشمان بدون سر زندگی را سامان بخشیم. در دیوان شمس غزل شماره 1883 داریم: بی او نتوان رفتن، بی او نتوان گفتن، بی او نتوان شستن، بی او نتوان خفتن. ای حلق زن این در، در باز نتوان کردن، زیرا که تو هوشیاری هر لحظه کشی گردم. با تشکر، علی از دانمارک.